بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 48، سطر 7. و بینون ان جمیع ذلک بالعرضه لا بذات، از لا یجوز ان یختلف تحریک و قوت بسیطت جسما بسیطا فی حد واحد لقایت واحدت مختلفا. چند مطلب رو به صورت استفهام مطرح کردیم تا بعدن جوابشون رو در جای مناسب که علم مجستی است بیاریم. که من اشاره میکنم به بعضی از اون مطالب. یه مطلب این بود که 5 کوکب سیار که بهشون خمسه متحیره گفته میشود، حرکت دائره وار خودشون رو تمام نمی کنند و قبل از تمام شدن بر می گردند. که اینو توضیح دادیم، به همین جهت هم بهشون میگن خمسه متحیره. دوم این بود که این خمسه متحیره و همچنین اضافه کنید قمر رو، توی خارج المرکز حرکت متشابه ندارند، حرکتشون مختلفه. ولی حرکت قمر در دائره مائله، به لحاظ دایره مائله، در اشتباه گفتم، به لحاظ دایره مائله متشابه، حرکت اون 5 تای دیگه هم به لحاظ معدل للمسیر متشابه. معدل للمسیر رو من در جلسه قبل توضیح ندادم، فقط گفتم که دایره ایست که حرکات خمسه متحیره به لحاظ او متشابهه. عبارتی از فارسیهیت قوشتی نوشتم، این رو هم میخونم: در متحیره یعنی 5 کوکب غیر قمر، آن نقطه را که حرکت حامل گرد او متشابه است مرکز معدل المسیر گوید. این همونیست که در جلسه قبل گفتم، منطقه عبارت فارسیهیت رو هم به عنوان مدرک خوندم. پس اینطور شد که حرکت این 5 تا به علاوه حرکت قمر توی فلک خارج المرکز متشابه نیست، یعنی کند و تند میشه. بعد سوال اینه که چگونه ما حرکت نیمه تمام این 5 کوکب رو توضیح کنیم. این اولا، چگونه کند و تند شدن حرکات این 6 تا کوکب رو که همون 5 تا به علاوه قمرند توضیح کنیم. گفتیم که جواب این دو سوال رو و همچنین سوال اولی داشتیم که اونو من عمدن مطرحش نکردم، و اون این بود که چگونه افلاک حرکت مخصوص خودشون انجام میدن و خرقی به وجود نمیاد. اینو عمدن مطرح نکردم چون بحثی که امروز میخوام بکنیم ارتباط به اون نداره. اینا سوالاتی بود که ما مطرح کرده بودیم و باید جوابشو در جای خودش بدیم. حالا ایشون میفرماید که این حرکاتی که الان من مطرح کردم و دربارشون سوال کردم و قرار شد جوابشو بعدم بدیم، این حرکات به ذات نیستن بلکه به لرزند. یعنی نه اون حرکت نیمه تمام حرکت به ذاته، نه این حرکت تند و کندی که این شیشتا کوکب در خارج المرکزشون انجام میدند. اینها به نظر ما این چنین میرسند، ولی واقعا این چنین نیستند. حرکت اون خمسه کامله، یه دایره کامله، نیمه تمام نیست. حرکت این شیشتام توی حامل یعنی که خارج المرکز متشابه کندوتون نیست. به نظر میرسه که این چنینه. لذا تعبیر خود ابن سینا رو دقت کنید تو اون سوال اول که در صفحه 47 سطر 17 خوندیم، گفت ان المیول الذی یزن انها تتحرک علیها الکرات. کلمه یزن رو به کار برد. در سوال دوم که در صفحه 48 سطر اول داریم، فان الذی یرا من حرکت الکواکب، یرا به کار برد. یعنی خود همین دو تا عبارت نشون میده که این دو حرکت که الان به نظر ما میرسن واقعی نیستند، اینطوری نشون داده میشند. حالا الان میخواد همین مطلب رو بیان کنه که این حرکت هایی که ما ذکر کردیم به ذات نیستند، بلعرزند، یعنی مجازی هند، یعنی به نظر میرسند، واقعی نیستند، حقیقی نیستند. حقیقیشون اولا دایره رو تمام میکند، ثانیان متشابه مختلف نیست. بله، کند و تندی به لحاظ رجوع و اقامت و استقامت هست و همچنین کندی و تندی به لحاظ اوج و عزیز هست. این دوتا واقعی هست. هرچند باز به حیثی میشه گفت اینا واقعی نیستند، ولی این دوتا واقعی هستند. لذا از اول استثناشون کرد، گفت اینا مراد من نیستند، این دوتا کندی و تندی مراد من نیستند، کندی و تندی دیگری مراد منه که اون به نظر میرسه واقعیت نداره.
جمعی و ظالم،
بله؟
جمعی و ظالم گفته
به بله، جمعی و ظالم که اونایی که سوال کرده درباره شون،
اونایی که منظورشه که
درباره شون
بحث
کرده
مورد بحثه، یا نه کل
همین چهار تا که بحث کرد. نه، جمعی و ظالم به این چهار تا مربوط نیست، به همه قبل از چهار تا مربوطه. این چهار تایی که ما در جلسه گذشته گفتیم سومیش مراد ایشون بود. اول و دومش اصلا نگفت، اول و دوم استثنا کرد. حالا جمعی و ظالم که تمام اونایی که گفتیم، نه اونه که استثناء کردیم ظاهرا مرادش نیست، چون دو تا استثناء کرد گفت اینا بحث نمی کنیم در مورد اینا، یعنی کندی به خاطر رجوع یا کندی به خاطر اوج، این دو تا گفت بحث نمی کنیم. البته این هم در واقع به نظر می رسند، حقیقی نیستند، یعنی حرکت متشابهه. اینا هم بازم اگه حساب کنید به نظر می رسند. جمعی ذالک و اشاره به اینا بگیرید اشکال نداره، ولی عرض کردم اشاره به اینو نمیگیریم چون ایشون استثناء کرد، گفت این دو تا مراد من نیستند. تمام این گفت حرکت ها بلعرزند، به ذات نیستند، یعنی بلمجازند، واقعیت ندارن، حقیقت ندارن. ولی با وجود این ما باید در جای خودش بحث کنیم که چرا این اتفاقات میفته، یا به عبارت دیگه چرا اصلا اینجوری به نظر ما میرسه با اینکه واقعیت ندارن، چرا اینطوری به نظر میرسه، که اینا توضیحش بدن میاد. حالا در این عبارتی که الان میخوام بخونیم، اول ادعا میکنه که اینا بلعرز هم و به نظر میرسن واقعیت ندارن، بعد شروع میکنه به بیانی که چرا واقعیت ندارن. با اینکه ما اینطوری میبینیمشون ولی یقین داریم که اینطوری نیستن. چرا اینطوری نیستن؟ چون قاعده اجازه نمیده که اینا حرکت‌های اینچنینی بکنند، ولی ما میدونیم که حرکت اینچنینی نمی‌کنند. قاعده اجازه نمیده، بلکه اینجوری به نظر میرسه. چرا قاعده اجازه نمیده؟ قاعده رو توجه کنید. اگر یک عامل حرکت داشته باشیم، قاعده رو توجه کنید. اگر یک عامل حرکت داشته باشیم و این عامل حرکت جسم بسیط رو حرکت بدهد و جهت حرکت هم جهت واحد باشد، سه تا قید رو توجه کنید. یک عامل حرکت داریم، اولا این عامل حرکت جسم بسیط رو حرکت میدهد، ثانیا جهت حرکت هم واحد است، ثالثا اگر چنین باشد امکان ندارد که حرکت مختلف شود. اگه مبدأ مختلف بشه، خب ممکن حرکت مختلف بشه. یه مبدأی زورش بیشتره، حرکتش تندتره. یه مبدأی زورش کمتره، حرکتش کندتره. ولی وقتی مبدأ واحد میشه، دیگه از طریق مبدأ نمیتونه حرکت مختلف بشه. متحرک هم جسم بسیطه. اگر حرکت واحد روش وارد بشه، اونم حرکت واحد میکنه. مبدأ واحد حرکت واحد وارد میکنه. او هم بسیطه. اینطور نیست که بگیم گاهی این قسمتش غلبه میکنه، گاهی اون قسمتش غلبه میکنه. بسیطه، هیچ وقت هم غلبه در کار نیست. یک نواخت باید حرکت کنه. نیروی واحد برش وارد میشه، اونم باید حرکت واحده کنه. مگر اینکه جسم مرکب باشه، گاهی این بخشش غالب بشه، گاهی این بخشش غالب بشه، وقت گاهی کندوتون میشه. بعد قایت هم قایت واحده. این جسم داره به یک سمت میره. اینطور نیست که متحرکی او رو حرکت بدهد به سمتی، محرکی او رو حرکت بدهد به سمتی، بعد یه بعد لحظه نگرش داره حرکت رو بدهدش به سمت دیگر. اگه این کارو بکنه، خب بله، حرکت اون وقتی که میخواد برگرده کون میشه. حرکت وقتی داره خط مستقیم میره تنده، وقتی این مبدا میخواد این برگردونه به مسیر قبلی، یه خود حرکت کون میشه. ولی اگر غایت واحد باشه، این جسم همینجوری داره به سمت یه غایتی میره، بدون اینکه اختلاف غایت در کار باشه، خب جسم حرکت مختلف نمیکنه. پس با این سه شرط جسم حرکتش نمیتونه مختلف باشه: مبدأ واحد باشه، جسم بسیط باشه، جهت حرکت واحد باشه. در افلاک همینطوره دیگه. در افلاک مبدأ واحده، جسم این که حرکت میکنه که خود فلکه، اونم بسیطه، قایت هم واحده، یعنی همش به یه سمت داره میچرخه. خب این چنین حرکتی نمیتونه مختلف باشه. حالا در مبدأش ممکنه بگید، ولی در اون دوتا دیگه نه. در مبدأش ممکنه بگید حالا یه محرکه، بنابراین یک نوع حرکت صادر میکنه، بیشتر از یک نوع نمیتونه صادر کنه. پس اینطور شد. در افلاک سه شرطی که اقتضا میکنند وحدت حرکت رو موجودند. پس حرکت باید واحده باشه، حرکت مختلفه معنا نداره تو افلاک. پس اگر حرکت رو ما مختلف میبینیم، باید بگیم ما داریم مختلف میبینیم، ولی مختلف نیست. پس چرا این حرکت رو بلعرز دونستید، به ذات ندونستید؟ علتش همینه که قاعده‌ای که الان بیان کردیم اقتضا میکنه که حرکت حرکت واحده باشه و اجازه نمیده حرکت مختلف رو. بنابراین اگر ما حرکت رو داریم مختلف میبینیم، باید بگیم ما میبینیم، نه که واقعیت اینطور باشه.
نفسم
قوه محرکه دارد، نفس ما هم قوه محرکه داره. چون ارادات مختلف میکند، میتواند این محرکش مختلف حرکت بدهد. اما در فلک این وضع نیست. در فلک ارادات مختلف ما نداریم. اون فقط یه اراده داره و اون تشبه به عقله، و بنابراین ارادات، چون ارادات مختلف نیست، مبدأ حرکتش واحد عمل میکنه. همونطور که واحد عمل میکنه. اگه ارادات مختلف باشه خب محرک متعدد میشه، میشه این قوه به علاوه این اراده یه محرک، این قوه به علاوه اراده دیگه میشه محرکی دیگه. ولی در فلک اینطور نیست، در فلک اراده یک نواخته، محرک هم که یکی بیشتر نیست. پس از ناحیه مبدا اختلاف حرکت پیش نمیاد، از اون ناحیه‌های دیگه هم که گفتیم پیش نمیاد، قهرم باید حرکت واحده باشه. نه اینجا از مورد از بذات و لرز اون نیست که شما دارید میگید، بذات و لرز همون چیزی دارن واسه میکنن. یعنی این حرکتی که الان مشاهده میکنید این حرکت بلعرز یعنی بالمجازه، این واقعیت نداره. نمیخواد بگه حرکت افلاک در اون بلعرز و حرکت اون فلک و افلاک بذات و یه بحث دیگه است. فلک کلی هم بذات بقیهش بلعرز، اونم مهم نیست، اون الان مورد بحث ما نیست. ما حرکت بذات و بلعرز ممکنه متعدد داشته باشیم. اونی که الان مورد بحث ماست اینه، این حرکتی که الان مشاهده میشود این حرکت حرکت مجازیه، حرکت واقعی به حقیقه نیست، حرکت واقعی باید متشابه باشه. اینی که الان به دیده میشود حرکت مجازی، یعنی چشم من داره اینطور میبینه، درک من این داره اینطوری ادراک میکنه، واقعیت این نیست. به ذات و بالعرضی که اینجا میگیم اینه. خب نقضی بر این عبارت ابن سینا وارد میشه. ما یه حرکت رو میبینیم که مبدأش واحده، جسمی که به توسط این مبدا حرکت میکند یعنی متحرک، او هم واحد است، هدف هم واحده، جهت حرکت یعنی هدف هم واحده. با وجود این میونی کندتون میشه. سنگی رو از بالا رها کنید بیاد پایین، خب محرکش چیه؟ میلشه. محرک سنگ میل طبیعیشه که داره حرکتش میده. متحرک خود سنگی اگرچه مرکبه، ولی دیگه اینطور نیست که حالا بخشیش غلبه کنه بخشی غلبه نکنه، اون یک نواخ باید حرکت کنه. هدفم که پایینه، داریم میاد پایین، یه دفعه بیاد پایین دوباره دور بزنه بره بالا نیست، بلکه داریم میاد پایین. و در این حال میبینیم از بالا که میاد یواشتر میاد، نزدیک زمین که میفته تون میکنه، با شتاب میفته زمین. و این نشون میده که حرکت با محرک واحد، متحرک واحد، هدف واحد کندوتون شد. در حالی شما گفتی باید یک نباخ باشه، اینو چی میگید؟ خود ایشون اینو استثناء میکنه، دقت کنید با کلمه الا میاره، با کلمه الا میاره، یعنی این داخل در مستثنا من هست، منتها ما به یه جهتی بیرونش میکنیم. نمیگه این یه حرکت جدیدیه، میگه در همون قاعده که گفتم داخله، الا اینکه اینطوره. توضیح میده، توضیحش اینه که خود طبیعت در اینجا، طبیعت سنگ در اینجا اختلاف اقتضا دارد. وقتی نزدیک زمین میشه اقتضا شدیدتر میشه، حالا علتش جاذبه زمینه، علتش هر چی هست، ولی این یه عاملی هست که این طبیعت رو مختلف میکنه و خود این طبیعت هم این اقتضا رو داره که اگر نزدیک شد به مقصد تون کنه و اگر دور بود کن بیاد. چون طبیعت این اقتضا رو داره، قاعده‌ای که ما گفتیم درش اجرا نمیشه. و در فلک این طبیعت نیست، این چنین طبیعتی که بتونه اقتضا داشته باشه تو افلاک نداریم. پس قاعده کلی اینطور شد، اگر مبدأ واحد باشد، حرکت واحده باشد، جهت هم واحده باشد، حرکت باید یک نواخ باشد، الا در جایی که خود طبیعت که مبدأ است اختلاف رو اقتضا کند، با استثناء میاره که بگه این جور جایی قاعده نیست، قاعده در اونجایی است که مبدأ اختلاف رو اقتضا نکند. و در افلاک این چنینه، مبدأ اختلاف رو اقتضا نمی کنه، متحرکم واحد، جهتم واحده، پس حتما باید حرکتم واحد باشد، یک نواخ باشد. بنابراین این حرکت مختلفی که به نظر میرسه این واقعیت نداره، این بالعرضه به ذات نیست، بالمجازه بالحقیقه نیست.
چرا اونجوری استثناء میکنه؟ همون بحث رو میتونه همون بحث چیز رو بحث عناصر رو بیاره توی بحث افلاک، یا بحث افلاک و موازی رو بحث عناصر
رو. استثناء در اینجا استثناء منقطعه. من گفتم داخل این مستثنا، داخل در مستثنا منه، ولی دقت کنی داخل نیست، چون مستثنا من عبارت بود از مبدعی که اقتضای مختلف ندارد، مستثنا داره عبارت میشه از مبدعی که اقتضای مخالف داره. از اول این مستثنا داخل در مستثنا من نیست، استثنا منقطعه، استثنا متصل نیست. روشن مطلب؟ بنابراین اصلا میشه گفت اینجا استثنا نکرده، در واقع اون قاعده کلی به کلیت خودش باقیه، این استثناء به صورت استثناء آمده. اینم یه مطلب دیگری است. مثل اینکه اینطور بگیم دو موضع داریم، یه جا مبدا اقتضای مختلف دارد، یه جا مبدا اقتضای واحد دارد. در اونجایی که اقتضاش مختلف باشد حکمش این، در اونجایی که اقتضاش واحد باشد حکمش اون. اینجا که اصلا استثناء نکردیم، حالا ایشون به صورت استثناء برده، یعنی اول داخلش کرده تو مستثنا من، بعد خارجش کرده، که میشه این استثناء منقطع. به استثناء منقطع در واقع پیداست که با استثناء متصل فرق داره، یعنی اصلا مستثنا داخل در مستثنا من نبوده که بخواد خارج بشه. صفحه 48 صفحه 7 و بینون ان جمعی از آلکه بالعرز لا به ذات. اینجور عبارت ها رو ما گاهی بینم میخونیم، ولی اینجا دیگه بینم نمیخونیم، چون این مطلب بیان نشده قبله، بیانون میخونیم. ولی نسخه ای داریم که نبینو داره، نسخه دیگری داریم یتبینو داره. و نسخه های خوبی هم هست، شاید از نسخه ما بهتر باشه، چون نسخه ما میگه بیانون. این مطلب بدیهی در حالی که بدیهی نیست. این مطلب کردیم که این حرکت ها به نظر میرسه واقعیت نداره، این باید اثبات بشه. طبق قاعده داریم اثباتش میکنیم، تازه قاعده هم دقت کردیم به این آسونی ها فهمیده نمیشد، پس نمیشه گفت بیانون. نبینو از همینو بهتره. نسخه خطی یکیش نبینه داره، یکی یتبینه داره، هیچ کن بینون نداره. عرض کردم بینون بد نیست، ولی خیلی مناسبم نیست. یتبینون خوبه، نبینون بهتر از هر دوه، هم بهتر از نسخه ماست، هم بهتر از یتبینوست. من نبینون اگه باشه عطف بر کجاست؟ برگردیم به صفحه 47 در دو سطر به آخر یا سه سطر به آخر داشت. ثم نکر رو و نوزه هو و نوزه ها ان ذالک کیف یمکن و نبینه. این نبینه حتی بر اون نوزه هاست. ثم نکر رو و نوزه ها مطلبی دو تا سه تا سوال رو توضیح میدیم و بعد نبینه ان جمعی ذالک. خیلی خوب میشه که اگه نبینه رو بخونیم حتی بر اونجاست. دیگه اشکال بینون و این حرام نداره. بینون اشکالش این بود که این امر بدیهی نیست که میگی بینون. پس نبینه نسخه ایست که به نظر من از بقیه نسخه بهتره، اگرچه همه نسخه قابل توجه هستن و ممکنه قبولشون کنیم، ولی نبینه بهتر از بقیه است. نبینه ان جمعی ذالک، جمعی ذالک اشاره به تمام اون سوالایی است که کرد به جز سوال اول. البته سوال اول هم میتونید بگید، یعنی به نظر میرسه که خرقی انجام میشه ولی در واقع خرقی نیست. همه رو میشه گفت به نظر میرسد، به نظر میرسه خرقی انجام میشه، به نظر میرسه که حرکت دائره نیمه تمام میموند، به نظر میرسه که حرکت کوشب در حامله یعنی در خارج المرکز کند و تند میکند. جمعی این چیزا که به نظر میرسه بلعرز لا به ذات، یعنی مجازی حقیقی نیست، یعنی اینطوری به نظر ما میرسه، نه اینکه حقیقتا اینطور باشه. چرا حقیقی نیست؟ ازلا یجوز چنین حرکتی، حرکتی که مبدأش واحد، متحرکش واحد، جهتش واحد، ممکن نیست مختلف باشه. ازلا یجوزو که اختلاف پیدا کند، تحریک و قوتن بسیطتن، تحریک از باب تفعیل متعدیه، قوتن بسیطتن میشه فاعلش، جسمن بسیطن میشه مفعولش. ممکن نیست قوه بسیطی جسم بسیطی رو حرکت دهد، اون هم فی حد واحد لغایت واحده. این یه قید من یادم رفت بگم، فی حد واحده یعنی مسیرم واحده، مسیر واحده، غایتم واحده، یعنی حتی مسیرم منحرف نمیشه، کج نمیشه، همینی که هست تو همین مسیر متحرک حرکت میکنه. لا یجوزن یختلف، حرکت دادن قوه بسیط جسم بسیط رو که این حرکت میدهد جسم بسیط رو در یک حد، اون هم لغایت واحده، جایز نیست که چنین تحریکی مختلف باشد. الا الذی، اون استثناست که عرض کردم. حالا دقت کنید، عبارت ما همه نسخه ها رو من دیدم اینطور داره، نسخه که در اختیارم بوده، از لا یجوز ان یختلف تحریک و قوتن مختلفن، این جور در نمیاد. اگر بود از لا یجوز ان یکون تحریک و قوتن مختلفن خوب بود، به جای یختلف یکون بود خوب بود، اما الان یختلف. بله؟ نه نه، نصف خط رو داره، من دارم، من کلمه مختلفن رو میخوام با یختلف بچسبونه، نمیچسبه. مختلفن اگر خبر یکونو بود خوب بود، از لا یجوز ان یکون تحریک و قوت تا آخر مختلفن، من اون قسمت رو نخوندم، تحریک و قوت بسیطتن جسمن بسیطن فیادن واحدن لغایتن واحدن، این نمیخونمش، میخوام مختلفن رو بچسبونم به یختلف. لا یجوز ان یختلف تحریک و قوتن مختلفن، اینه، نگاه کنید خیلی صاف نیست، ان یختلف تحریک مختلفن، ان یکونه تحریک مختلفن درسته، اما ان یختلف تحریک مختلفن خوب نیست، مگر اختلافن باشه که مفهوم مطلق بشه، ان یختلف تحریک اختلافن، ولی مختلفن خوب نیست. حالا اینجا نسخه همه همینه دیگه، یا باید مختلفن رو به جای اختلافن بذارید، یا باید یختلف رو به معنی یکون رو معنا کنید. اینطور که هست صاف نیست، ولی مطلب اشکال نداره ها، عبارت اشکال نداره، عبارت صاف نیست، ولی خب مطلب روشنه. احتمال قوی ابن سینا یختلف رو به جای یکون رو گذاشته، یا مختلفن رو به جای اختلافن گذاشته. الا الذی، خب اینجا یه نسخه دیگه هم داریم که شرط پنجمی هم اضافه میکنه. نسخه اینطوره، از لا یجوز ان یختلف تحریک و قوت بسیطتن جسمن بسیطن تحریکن بسیطا. این تحریکن بسیطن هم تو بعضی نسخه هست، تو یکی از این دو نسخه خطی که من داشتم تحریکن بسیطن بود، ولی ظاهرن اونطور که یادم میاد تو حاشیه نوشته بود. ولی بعدش کلمه سات گذاشته بود، سات معنیش اینه که تو متن بوده، اشتباه آمده تو حاشیه، این در واقع حاشیه نیست، متنه. خب حالا آیا این نسخه خوبه؟ تحریکن بسیطن خوبه؟ ظاهرا خوب نیست، چون هم محل بحث ما همین اصلا، تحریکن بسیطن اصلا مدعای ماست که آیا چند با جمع شدن این شرایط تحریک بسیط لازمه یا تحریک مختلف میتونه باشه. اصلا بحث ما تو همینه، این تحریک بسیط مقتضای این قاعده است، نه اینکه جز شرایط قاعده باشه، این قاعده اقتضا میکنه تحریک بسیط رو. نه اینکه تحریک وسیع جز شرایط این قاعده باشه. بنابراین این نسخه تحریک وسیع تن خیلی نسخه خوبی به نظر نمیرسه، اگرچه بازم میشد معناش کرد به یه صورتی، ولی تسامح داره. الا الذی اذا اوجبت، این استثناء توجه کنید، الا الذی یعنی تحریکی که اذا اوجبت طبیعه اختلافا فیه، ضمیر فیه به اون تحریک برمیگرده، یعنی به الذی برمیگرده که کنایه از تحریکه. الا تحریکی که اگر طبیعت اختلافی تو اون تحریک ایجاد کند، استمر علی اختلافهی، اختلافش مستمر میشود. اینو توجه کنید، این نکته ایست که من از خارج نگفته بودم. این سنگی که از بالا میاد پایین تا یه وقتی حرکت یواش میکنه، بعد که حرکتش تند شد دیگه تو این تندی استمرار پیدا میکنه. این تو نیست که دو مرتبه برگرده کند بشه، اول کند داری میاد پایین، وقتی تند کرد دیگه تو این تندی هی شدید میکنه تا وقتی بیفته زمین. ولی فلک اینطور نیست. میدیدید که میرفت تند میکرد، کند میکرد، دو مرتبه تند میکرد، دو مرتبه کند میکرد، یعنی از کندی به تندی میرسید، از تندی دوباره به کندی میرفت. پس تو اون طبیعت هم که ملاحظه میکنید این وضع فلک نیست، یه وضع دیگه است. یعنی وقتی طبیعت تند میکنه دیگه تند میکنه تا آخر، در حالی که ما تو فلک میبینیم تند کرد دو مرتبه کندش کرد. الا تحریکی که اگر طبیعت اختلافی در اون تحریک ایجاد می کند، استمر این طبیعت بر اختلافش، یا استمر اون تحریک بر اختلافش، چون ضمیر مذکر آمده برش می گردیم به تحریک، این تحریک بر همون اختلافش استمرار پیدا می کند. یعنی دیگه وقتی تند شد تندیش مستمر می شه، تندیش دو مرتبه تبدیل به کندی نمی شه. مشتدن فیه بالهمیه، یعنی در حالی که اشتداد پیدا می کند اون مبدأ محرک فیه در این تحریک، بالهمیه یعنی به شدت، یعنی به خاطر اون شدتی که آمده دیگه اشتداد استمرار پیدا می کنه، اشتداد همینطور پیش میره، قطع نمیشه، تبدیل به کندی نمیشه. مثال میزنه اونجایی که طبیعت اختلاف ایجاد کند و این اختلافش مستمر بماند. مثال میزنه میگه کما تختلف اجسام بسیطه‌ای که مستقیم الحرکتن، مثلا خاک، حالا من مثال به سنگ زدم، ایشون میگه اجسام بسیطه، اجسام بسیطه مثال به خاک بزنید، خاک از بالا میفته پایین، وقتی میریزه پایین پایین تند میشه، از بالا کند میاد پایین تند میشه. یا مثلا فرض کنید هوا داره میره بالا، اول که میره بالا یه خود سنگین میره بالا، یواش یواش تون میکنه. اجسام بسیطن مستقیم الحرکات هستن، اختلاف پیدا میکنن، به طوری که حتی تکون، یعنی به طوری که در ابتداء حرکتش ابته است و در آخر حرکتش اسره است. فی ابتداءها زمین رو به حرکت برگردونید خوبه، زمین رو به اجسام هم برگردونید بازم اب نداره، منتها منظور از اجسام باید حرکت اجسام باشه. در هر صورت که زمین رو به حرکت برگردن این راحت تره. حتی تکون این اجسام در ابتدای حرکتشون ابته و در آخر حرکتشون اسره. خب پس چون که حرکت فلک طبق قاعده نیست، طبق این قاعده که گفتیم نیست، معلوم میشه که اینطوری به نظر ما میرسه. قصر نه، قصر اونجا ها نیست، در افلاک قصر وجود نداره، از این فارقی، در جای خودی ثابت کردیم در افلاک قصر نیست. پس یا باید این قاعده در فلک نباشد، یا اگر این قاعده هست حرکت فلک باید یک نباخ باشد، و این قاعده در فلک هست، پس باید حرکت یک نباخ باشد، بنابراین حرکت غیر یک نباخ به نظر ما میرسه واقعیت نداره. از فضاله که اولش این میخواد همین بیان کنه، میخواد بگه که در فلک این وضعی که در طبیعت گفتیم نیست، در فلک این وضعی که در طبیعت گفتیم نیست، پس فلک رو نمیشه از این قاعده استثنا کرد، بلکه فلک داخل در قاعده است و اگر داخل در قاعده باشه باید حرکتش متشابه و یک نواخ باشه، اگر حرکتش متشابه و یک نواخ نیست معلومه که اینجوری داره به نظر میرسه. این فضاله که اول شیئن به سه بیان میکنه که حرکت فلک داخل در استثنا نیست، داخل در الا الذی اذا وجبت الطبیعه نیست، داخل در مستثنا منه، پس نمیتونه اختلاف داشته باشه بلکه باید تشابه داشته باشه، که اینو ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیمش برای جلسه بعد، هرچند خیلی وسط مطلب این دیگه چاره نیست.